ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران هفتم مهر ماه، شما که همراهید با ما در مجله شامگاهی رادیو فردا. مجله شامگاهی یک ساعته ما رو میشنوید. همراه شما هستیم با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردن. با خبر شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو با همکارم وحید پورستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه روز جمعه با تاکید بر اینکه ایران و اسرائیل باید با یکدیگر گفتگو کنند گفت کشورش حاضر است میزبان چنین مذاکره‌ای باشد و از این امر خوشحال می‌شود. به گزارش رویتر سرگئی لاوروف با اشاره به اینکه کشورش سال‌هاست در ترویج یک نظام امنیتی در خلیج فارس کوشیده گفت ما موافق برقرار شدن چنین همکاری بین تهران و تل‌آویو هستیم، حتی اگر همکاری هم نباشد دست کم لازم است با یکدیگر حرف بزنند. مقام‌های ایران و اسرائیل هنوز واکنشی به این سخنان نشان ندادند. ایران و اسرائیل از سال 1357 تا کنون از یکدیگر به عنوان دشمن یاد می‌کنند و جمهوری اسلامی موجودیت کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. ایران به دلیل به رسمیت نشناختن کشور اسرائیل به شدت با راه حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین نیز مخالف است. در نشست صبح شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور رؤسای سه قوه تشکیل شد، سیاست‌های بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز به تصویب رسید. به گزارش ایرنا به موجب این سیاست‌های ارزی، کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف 3 ماه بعد از صادرات ارز حاصل را به چرخه اقتصادی بازگردانند. همزمان بانک مرکزی موظف شد اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز از جمله اطلاع رسانی درباره نرخ مبادلات ارزی را عهده‌دار شد. طبق یکی دیگر از مصوبات این نشست، هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می‌تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید. بازارهای ایران از زمان خروج ایالات متحده از برجام به شدت دچار بحران شده. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از کنار گذاشته شدن طرح استیضاح محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد رضا نجفی بدون ذکر جزئیات تاکید کرد که تا فردا یکشنبه تکلیف وزارت صنعت مشخص می‌شود. موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود سه‌شنبه یه هفته گذشته در کمیسیون مطرح شود. در پی نوسانات قیمت دلار و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی ایران در چند ماه گذشته، دو وزیر کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد دولت روحانی با رأی عدم اعتماد نمایندگان برکنار شدند. رئیس شبکه هپاتیت ایران اعلام کرد که بر اساس تخمین‌ها در ایران 1,400,000 نفر به بیماری هپاتیت B مبتلا هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، مؤید علویان گفت 35 میلیون ایرانی واکسینه شدند و اغلب افراد واکسینه نشده بالای 29 سال هستند. هپاتیت B نوعی بیماری عفونی ویروسی در انسان است که بیشترین آسیب آن متوجه کبد بیمار است. ویروس این بیماری میتواند سبب هر دو حالت حاد یا مزمن آن شود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت مطالبات و مشکلات کامیونداران با قید فوریت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار میگیرد. به گزارش ایرنا، اکبر رجب رنجبرزاده که روز شنبه در جمع کامیونداران شهر اسدآباد حضور یافته بود تاکید کرد اعتراض رانندگان به حق و به جاست و مشکلاتشان به زودی با همکاری دولت در مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی می شد. این نماینده مجلس همچنین از کامیونداران خواست به کارشان ادامه دن تا کار حمل و نقل کشور مختل نشود.
متشکرم. از تو وحید پورستاد بود. خبرهای کوتاه رو شنیدید از وحید پورستاد، اما اگر سری به سایت ما بزنید radiofarda.com میتونید خبرهای کوتاه رو با جزئیات بیشتر به خصوص در بخش خبرخان امروز ما هم دنبال کنید. در ادامه، وزیر خارجه آمریکا گفته ائتلاف ناتو عربی رو برای مقابله با اقدامات ایران در منطقه راه خواهد انداخت.
پازلی هست از مجموعه اقداماتی که وزارت امور خارجه آمریکا داره در علیه ایران انجام میده.
و و جنجال ها بر سر تابلوی تبلیغاتی با عکس دستکاری شده سه سرباز اسرائیلی در شیراز.
این پدیده بسیار در تبلیغات نحیف ایران رایج هست، منتها مواردی که سیاسی میشه و به حوزه های سیاسی و امنیتی کشیده میشه به جنجال های بسیار بزرگ و خشن تبدیل میشه.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه ها اگر همچنان همراه ما بمونید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در نیویورک با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس، مصر و اردن درباره تشکیل ناتو عربی و مقابله با ایران گفتگو کرد. ائتلافی که قرار هست به نیروی کمکی آمریکا در پیش بردن مقابله با اقدامات به گفته وزیر خارجه آمریکا بی‌ثبات کننده تهران وارد عمل بشه. از پروانه وحید منش بشنویم.
در حالی ایالات متحده آمریکا از فشار حد اکثری بر تهران سخن میگوید که روز جمعه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس، اردن و مصر در نیویورک با حضور مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گرد هم آمدند تا درباره شکل گیری یک پیمان نظامی عربی دیدار و گفتگو کنند. در این جلسه که به ریاست آمریکا برگزار شد، آقای پومپئو بر لزوم مقابله با گروه حکومت اسلامی، مقابله با تروریسم، پایان درگیری‌ها در سوریه و یمن، برقراری امنیت در عراق و پایان فعالیت‌های به گفته وی بی‌ثبات کننده ایران در منطقه تاکید کرد. علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، معتقد است آنچه روز جمعه در نیویورک میان اعراب و آمریکا شکل گرفت، بخشی از برنامه چند وجهی واشنگتن برای مقابله با تهران است.
در حقیقت این یک پازلی هست، یک موزاییک کوچکی هست از مجموعه اقداماتی که وزارت امور خارجه آمریکا داره در علیه ایران انجام میده، از جمله این که فشار به اروپا برای اینکه تحریم ها رو اروپا دور نزنه، از اینکه یک گروه اقدام علیه ایران در وزارت امور خارجه تشکیل شده، و علاوه بر این اون برنامه مفصلی که آقای پومپئو مطرح کرده و نام برده از فعالیت های ایران در خارج که همه اینها باید ازش ممانعت و عمل بیاد، اینه که ما با یک مجموعه از اقدامات آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با ایران روبرو هستیم.
از پیمانی که روز جمعه در نیویورک به بحث اصلی اعضای شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای مصر و اردن قرار گرفت، تحت عنوان ناتوی عربی یاد می‌کنند. موضوعی که به گفته حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، تازگی ندارد و در تمامی سالهای پس از پیروزی انقلاب 57 در میان اعراب منطقه مطرح بوده است.
در نظر بگیریم که اعراب در خلیج فارس از همون سال 1980 که به خاطر تهدید ایران شورای همکاری خلیج فارس رو شکل دادن، یکی از مؤلفه های این شورا قرار بود نظامی باشه، انسجام نظامی، مثلا ایجاد یک اتحادیه نظامی باشه برای مقابله به ایران، که تا به امروز هیچ پیشرفتی نکرد. حالا چه به لحاظ وضعیت کوچک بودن این کشورها که آنچنان توان و ظرفیت نظامی ندارن، و چه به لحاظ اختلافاتی که بین خودشون واقعیت اینه که علاقم که این شورا وجود داره، حالا اینبار اردن مثلا خوب بودن در این بحثا شرکت بدن، ولی لزوماً یک درک مشترکی راجع به تهدید منطقه تو منطقه وجود نداره. معمولاً یک اتحاد نظامی باید بر اساس یک درک مشترک از تهدید مشترک مثلا ایجاد بشه.
آنطور که علی سعدزاده معتقد است، به دلیل اهمیت تهدیدهای ایران برای کشورهای منطقه، باید تلاش‌های این کشورهای عربی برای شکل‌دهی به چنین پیمان نظامی را جدی گرفت.
ولی از آنجایی که تمایلی وجود داره در عربستان و امارات متحده عربی و تا حدودی حتی در اردن و مصر که با ایران برخورد بشه، بعید نیست اون هماهنگی که امروز داره به وجود میاد، اگر روزی تنش‌ها بالا بگیره، اینها امکانات خودشون، امکانات لوجستیکی، سازماندهی و حتی امکانات نظامی رو در اختیار تقابل ممکنی که ممکنه با ایران صورت بگیره قرار خواهند داد. به خصوص همونطوری که گفتم، تنش‌ها بین ایران و امارات و عربستان سعودی در روزهای اخیر خیلی افزایش پیدا کرده.
قطر در اجلاس روز جمعه بار دیگر تاکید کرد تا اختلافات ریاض و ابوظبی با دوحه حل نشود، نمیتوان بر شکل گرفتن چنین ائتلافی امیدوار بود. با این حال، وزارت خارجه آمریکا گفته است اختلافات موجود مانعی علیه شکل‌گیری این پیمان نخواهد بود. حبیب حسینی فرد معتقد است با وجود اختلافات موجود، تا تنها با فشار و نقش آمریکاست که امکان شکل‌گیری چنین پیمان نظامی در آینده وجود دارد.
همین وضعیتی که فرض کنید بین قطر و عربستان هست، در همین اجلاس اخیر سازمان ملل نماینده وزرای خارجه هر دو کشور به سختی به هم تاختند و هر دو همدیگر به حمایت از تروریسم متهم کردند. از اون ور مصریان نمیخوان زیاد زیر پوشش عربستان سعودی بیان یا سلطه اونا رو بپذیرند. خود عمان رابطه خوب نسبتا قوی با ایران داره. کویتی ها آنچنان حاضر نیستند باز زیر پوشش عربستان برند. به همه این دلایل مگر اینکه واقعا نقشی که آمریکا به عهده میگیره بیاد و از طریق فشار آمریکا یک انسجام بین کشورها ایجاد بشه تا مدت‌های حداقل این خطر ایران یا تهدیدی که از ایران ازش یاد میکنند این بشه عامل انسجام، این که واقعا با پایدار بمونه و آمریکا یا بتونن روی یک همچین مجموعه نسبتا نامتجانسی تکیه بکنن باید دید و لزوما 100% موفق نباشه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت هیچگاه اعراب و اسرائیل تا به این حد به هم نزدیک نبودند و دلیل اصلی آن دشمن مشترکی به نام ایران است.
گزارش پروانه وحیدمنش رو شنیدید. اما در همین حال وزیر خارجه آمریکا روز جمعه نشستی با حضور همتایان خودش از 8 کشور عربی برگزار کرده و از جمله وزیران خارجه عربستان و قطر که برای نخستین بار از آغاز بحران دیپلماتیک خود حضور همزمان داشتند، ولی وزیر خارجه قطر بهتر این نشست رو بدون پیشرفت خواند.
جناب آقای موحدی کرمانی، شما اعلام کردید که اگر رهبر اشاره کنه اسرائیل را با خاک یکسان میکنیم. آقا تو را خدا از جیب ملت، از حیثیت ملت، از نون ملت، از زندگی ملت هزینه نکنید، بس کنید.
استمرار افزایش تنش تا زمانی که خامنه‌ای در حیات است ادامه دارد. حاکمان بی‌لیاقت حاضر به باج دادن به روسیه و چین و به تاراج گذاشتن ایران و هزینه کردن برای گروه‌های خشونت طلب حزب الله و حماس و در سوریه و یمن برخلاف نظر مردم ایران ادامه میدند. در صورتی که مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا و تعامل با تمام دنیا هستند. وقتی کره شمالی و ونزوئلا دست از لجاجت برمی‌دارند، چرا آقای خامنه‌ای حاضر نیست؟ آیا جز نابودی ایران هدف دیگری دارد؟
به نظر من اروپایی‌ها بیشتر به فکر منافع خودشون هستن و شرکت‌ها و تولیدات کارخانه‌های خودشون برای فروش به ایران و مبادله تجاری با ایران. هیچ وقت حرفی از مشکلات و فشارهایی که مردم ایران باش درگیر هستن نمیشه بینشون، و به نظر من ترامپ بیشتر داره فکر میکنه به این قضیه که این رژیم رو تحت فشار اقتصادی قرار میده. شاید مثل یه واکسیناسیون الان شاید برای مردم ایران سخت باشه این قضیه، ولی به نظرم توی دراز مدت میتونه این رژیم رو از پا در بیاره.
نشستا یه چیزی رو نشون داد، این که همه مردم دنیا و همه سران کشورهای دیگه از اوضاع مردم ایران خبر دارن، الا اون کسی که باید خبر داشته باشه و نگران باشه، کسی که به عنوان رئیس جمهور مردم ایران میره اونجا میشینه، به جای اینکه در مورد مملکت خودش و اوضاع کشور خودش نگران باشه، در مورد چی حرف زد، چه دستاوردی برای مردم داشت.
در رابطه با رابطه نظام اسلامی و امریکا میخواستم بگم چیزی در حکومت اسلامی عوض نشده که منجر به بهبود رابطه رژیم اسلامی با واشنگتن بشه. سران نظام اسلامی هرگاه که به بن‌بست میخورن در مجامع بین المللی مظلوم نمایی میکنن، مانند همین دفعه که آقای روحانی در سازمان ملل بود و زیبا سخن میگن، ولی در همون حال تا جایی که از دستشون بر بیاد اقدامات تروریستی و ضد بشری خودشون رو دنبال میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همونطور که شنیدید چند تا از این شنوندگان صداشون رو از طریق تلگرام ضبط کرده بودند و برای ما فرستاده بودند. از @فرداگرام میتونید مطالب و تصاویر و همطور صداتون رو برای ما ارسال کنید. به گزارش هفته نامه آلمانی شپیگل، یک زوج ایرانی ساکن بلژیک که مظنون به تلاش برای بمبگذاری همایش اخیر شورای ملی مقاومت بودند، در بازجویی‌هایی که به عمل آمد اعتراف کردند نزدیک به 10 سال از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی ایران مأموریت داشتند علیه مخالفان جمهوری اسلامی ایران جاسوسی کنند. این زن و شوهر ایرانی با تابعیت دوگانه پیش از همایش همراه با 500 گرم مواد منفجره و چاشنی مربوط به آن عازم پاریس بودند که در آغاز راه به دام ماموران ویژه بلژیک افتادند. از شهرام میریام بشنویم.
یک روز پس از دستگیری این زوج ایرانی در دهم تیر ماه امسال، پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک صادر شده بود، یک دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش را در رستورانی میانه راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد. 10 روز بعد دادستانی آلمان در شهر کارلسروه در حکم این فرد را با نام اسدالله الف که خبرگزاری ها از او اسدالله اسد هم یاد کرده اند معرفی نمود و نوشت او در ماه سوم سال جاری میلادی در شهر آنتورپن بلژیک به یک زن و شوهر ایرانی مأموریت داده بود یک عملیات انفجاری در همایش بزرگ گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران، مقصود شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق، در پاریس انجام دهند. پیش از صدور این حکم از سوی دادستانی آلمان در خبرها آمده بود زوج یاد شده دارای تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی هستند و قرار بوده در نهم تیر ماه در همایش پیش گفته مأموریت خود را انجام دهند. قبل از اجرای این مأموریت اما زن و شوهر 33 و 38 ساله هنگامی که با خودروی خود در راه پاریس بودند به وسیله یکانهای ویژه بلژیک دستگیر می شوند و 500 گرم مواد منفجره و چاشنی انفجاری مربوط به آن نیز ضبط و توقیف می شود. این مواد خطرناک را پیش از این اسدالله الف و یا اسدی در لوکسامبورگ در اختیار این زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود. در حکم دادستانی آلمان در 20 تیر ماه امسال اسدالله اسدی به عنوان دبیر سوم سفارت ایران در اتریش معرفی شده، ولی بر پایه همین حکم از قرار معلوم وی از کارکنان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بوده. حال خبرگزاری آلمان به نقل از هفته‌نامه شپیگل چاپ شنبه خبر داده که این زن و شوهر با نام‌های کوچک امیر و نسیمه نزدیک به 10 سال با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران همکاری و مأموریت داشتند علیه مخالفان رژیم خبرچینی و یا دست به جاسوسی زنند. این زوج با تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی که در حال حاضر در بروکسل در بازداشت به سر می‌برند، در بازجویی‌های به عمل آمده همچنین گفتند مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با تهدید بستگان و خویشاوندان نزدیکتر ایران مجبور به همکاری شدند. آن دو همچنین افزودند طی سالها همکاری ده‌ها هزار یورو از دستگاه‌های اطلاعاتی ایران پول دریافت کردند. علاوه بر این دو، یک ایرانی دیگر نیز که ساکن بلژیک است در پاریس دستگیر شد و دولت فرانسه او را تحویل دستگاه قضایی بلژیک داد. در میان اسدالله اسدی پس از گذشت 4 ماه همچنان در آلمان در بازداشت به سر می‌برد و ماه پیش شماری از سیاستمداران آلمانی از احزاب دموکرات، سوسیال مسیحی و دموکرات آزاد در نامه‌ای سرگشاده به آنگلا مرکل صدراعظم آلمان ابراز نگرانی کردند که جمهوری اسلامی ایران تلاش کند بر روند قضایی اسدالله اسدی تأثیر بگذارد و او بدون محاکمه از آلمان خارج شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نوشتن یک نامه خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کردند تا حالا کار تحقیقی و دقیق و کارشناسی شده ای درباره گروه ویژه اقدام مالی یا FATF نشده. این نمایندگان خواستار برگزاری یک نشست برای بررسی ابعاد کامل FATF شدند، اما تا پایان مهلت بیرون نگه داشته شدن ایران از فهرست سیاه این گروه حدود 2 هفته باقی مونده. فرانوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی در استودیو همراه ماست که این موضوع رو دنبال کرده. با این وقت محدود فرنوش، چرا همچنان جمعی از نماینده ها با تصویب این لایحه مربوط به FATF مخالف هستند؟
خب اون چه که نمایندگان مجلس مطرح کردن برای برگزاری جلسه موضوعی هستش که مدت هاست داره در موردش بحث میشه، یک موضوعی که بیش از 10 ساله که در ایران داره راجع بهش صحبت میشه در نهادهای رسمی و مختلفه در ایران. اما از وقتی اعتراض به اون شروع شد که نماینده هایی که مخالف هستن یا جریان های سیاسی که بیشتر منصوب به اصولگرایان هستن میگن که این تقید به توصیه های گروه اقدام مالی یا همون FATF باعث میشه که یک نوع خود تحریمی برای ایران ایجاد شد، دست ایران رو برای اینکه بتونه تحریم ها رو دور بزنه میبنده، و یا اینکه این امکان رو فراهم میکنه برای کشورهای به گفته اونها غربی که به در واقع داد و ستد های مالی ایران دست پیدا بکنن و این اطلاعات امنیتی داخل کشور لو بره به گفته اونها. اما واقعیت این هستش که این مخالفت ها دقیقاً از شهریور 95 شروع شد، زمانی که دو بانک ملت و سپه از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا سر باز زدن به دلیل اینکه گفتن این قرارگاه در لیست تحریم های بین المللی هستش. از همون زمان بود که اعتراض ها شروع شد به این موضوع و اون رو به نوعی گفتن که خب باعث شده که دست به قول اونها قاسم سلیمانی ها بسته بشه، به قول یکی از نمایندگان مجلس. واقعیت این هستش که FATF ایران رو ملزم میکنه که شفافیت اقتصادی داشته باشه و در تمام داد و ستدهاش باید این شفافیت اقتصادی رو، شفافیت در معاملاتش رو اعلام بکنه، و این موضوعی هستش که دقیقاً در واقع حلقه گم شده در اقتصاد ایران مبتلا به یک فساد سیستماتیک گسترده هستش. عباس عراقچی یک بار در مجلس گفته بود که حفره های بزرگ در سیستم بانکی و اقتصادی ایران وجود داره که ما تلاش میکنیم با لوایح چهارگانه این که آوردیم و در واقع بخوایم که نظر FATF رو جلب بکنیم برای اینکه ما رو از لیست سیاه خارج بکنه، این هستش که این حفره ها رو پر بکنیم، این تراکنش های بانکی میلیاردی رو به نوعی بیایم اینها رو اصلاح بکنیم، و به دنبال این هستیم که حالا مخالفت ها هم در همین حوزه است.
اگر در واقع میشه به این نتیجه رسید که تقریبا در مجلس دو دسته هستن نماینده های عده که مخالفن به دلایلی که گفتی، اگر واقعا اینطور باشه، یعنی برداشت خود تحریمی باشه و محدود شدن کمک به گروه های مقاومت یا متوقف شدن کمک های مالی به این گروه ها، چطور هست که گروه دیگه ای از نماینده های مجلس موافق هستن با این لوایح؟
این نماینده ها به همراه دولت که خب این لوایح رو ارائه کرده به مجلس، میگن که بعد از اینکه به هر حال آمریکا از برجام خارج شده و ایران دوباره با تحریم‌های جدیدی روبرو خواهد شد، موضوع این هستش که در واقع جلب حمایت FATF باعث میشه که تنها راهی باقی بمونه برای ایران که بتونه با سیستم بانکی کشورهای اروپایی وارد داد و ستد بشه، حتی کشورهای طرف تجاری ایران، کشورهای همسایه ایران، اگر
به خصوص
که
الان که توی این موقعیت تحریم هستیم.
دقیقاً هیچ کدوم اونها، اگر ایران در فهرست سیاه در واقع گروه اقدام مالی باشه، نمیتونن با ایران داد و ستد داشته باشن، و دولتی ها و موافقان این در واقع لوایح چهارگانه میگن که این تنها راهی هستش که ایران بتونه داد و ستد تجاری و مالی داشته باشه با دنیا، وگرنه درهای دنیا به روی اقتصاد ایران بسته خواهد شد.
میتونی خیلی کوتاه بگی که کی قرار هست این لوایح چهارگانه بررسی بشه توی مجلس؟
خب همونطور که میدونید دو تا از اینها اصلاحی هستش، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم. دو تا دیگر لایحه الحاقیه هست به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFD. این مورد آخر همون در واقع لایحه‌ای هستش که چندی پیش در مجلس مطرح شد، دو دو ماه مسکوت گذاشته شد، قراره که این هفته دوباره در صحنه علنی بررسی بشه. نکته جالب این است که علی لاریجانی رئیس مجلس جلسه‌ای گذاشته بود با در واقع سپاه، اطلاعات سپاه، نمایندگان از وزارت کشور و اطلاعات، نمایندگان دولت، و در این رابطه یک جلسه‌ای داشتند که
باید ببینن که میخوان چه کار کنن،
اون چه خواهد شد در رأی نمایندگان.
از تو خیلی ممنونم فرنوش همیشایی، خبرنگار روزنامه‌نگار سیاسی در پراگ همراه ما بود، در استودیو بود، در مورد آخرین خبرهای مربوط به FATF شنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ده نفر از اعضای شورای شهر شیراز روز شنبه در بیانیه ای بیلبورد یا تابلوی تبلیغاتی رو که اخیراً در این شهر به مناسبت ایام آغاز جنگ 8 ساله نصب شده بود، یک اقدام مشکوک و غیر قابل قبول توصیف کردند. توی این تابلوی تبلیغاتی عکسی دستکاری شده از 3 سرباز اسرائیلی دیده میشه، ضمن اینکه 1 سرباز زن اسرائیلی حذف شده. بنابر گزارش‌ها در رابطه با این موضوع 3 نفر تا حالا بازداشت شدند. مکتش خمسه‌پور درباره این موضوع و بیانیه اعضای شورای شهر شیراز با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو کرده.
به مناسبت هفته دفاع مقدس که در واقع سالگرد حمله صدام حسین به ایران هست، 31 شهریور آغاز شد، بنری توسط شهرداری شیراز در سطح شهر نصب شده بود. چهارشنبه 4 مهر کاربران شبکه‌های مجازی کشف کردند که یکی از این بنرها که 3 سرباز رو نشون میده، در واقع یک عکس بسیار مشهور رسانه‌ای از 4 سرباز اسرائیلی است که گرافیست سرباز زن رو حذف کرده و در عکس با تکنیک‌های فتوشاپ دستکاری هم کرده و شعری از علی معلم رو برای اون نوشته. این ماجرا جنجال بزرگی ایجاد کرد، بازتاب زیادی داشت. بلافاصله مقامات حکومتی وارد عمل شدن. بعد از دستور شهردار، نامه رئیس شورای شهر، نهایتاً دیروز جمعه 6 مهر آقای صالحی دادستان شیراز از بازداشت 3 نفر خبر داد و تشکیل پرونده. همزمان با اون عصر پنجشنبه 5 مهر خبر بازداشت مهدی حاجتی، عضو جوان شورای شهر شیراز، به دلیل حمایت از 2 شهروند بهایی منتشر شد که جالب هم این بود که در ادبیات حکومتی بهاییان به اسرائیل منسوب میشن. این 2 باعث شده که شورای شهر بیانیه ای بده. بیانیه شورای شهر در واقع اعلام براءت از اسرائیل هست، اعلام براءت از بهاییت، اون رو فرقه زاله خونده و در واقع خواستار برخورد جدی با عوامل بنر، اما در عین حال آزادی مهدی حاجتی عضو دیگر شورا شده.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به وجود تصاویر و عکس‌های فراوان از جنگ 8 ساله، چگونه است که از تصویر سربازان اسرائیلی استفاده شده؟
ما با قاطعیت نمیتونیم از پشت پرده حرف بزنیم، اما در ایران کپی رایت رعایت نمیشه. استفاده از عکس‌های رایگان اینترنتی در کارهای فتوشاپ، کارهای تبلیغاتی بسیار رایج هست. بارها هم این مسئله جنجال ساز شده. یکی از موارد مشهورش بهمن ماه 94 هست که گرافیست سریال شهرزاد بدون که بدونه یک عکس اینترنتی از زمان بازداشت حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول کیهان، توسط ساواک رو به عنوان یکی از چهره‌های وابسته به شوروی در سال 1332 استفاده کرده بود. یک مورد مشهور دیگه دوباره همون تیر ماه 94 هست که باز یک گرافیست بدون که بدونه در یک بیلبورد خیابانی عکس عباس کیارستمی، کارگردان بسیار مشهور ایرانی، رو به عنوان یک پیرمرد مستعصل بدون بیمه مورد استفاده قرار داده بود که هر دو منجر به عذرخواهی شد. واقعیت این هستش که این پدیده بسیار در تبلیغات نحیف ایران رایج هست، منتها مواردی که سیاسی میشه و به حوزه های سیاسی و امنیتی کشیده میشه به جنجال های بسیار بزرگ و خشن تبدیل میشه.
موارد اشتباهات چه بسا سهوی یا شاید بر اثر سوء تفاهمات از این دست در گذشته هم وجود داشته، شما به مواردش هم اشاره کردین، که با برخوردهای شدیدی هم روبرو بوده.
در منازعات سیاسی خشن ایران دو تا مسئله، یکی مقدسات اسلامی، یکی مسئله اسرائیل، یک خط قرمز خیلی پررنگ حکومتی روحانیون سنتگرا و واپسگرای قم بسیار هم روش حساسن. این یک ابزار بسیار مهم برای جناح اقتدارگرای مذهبی است، برای تهمت زدن به فعالان منتقد، از میدان بیرون کردنشون و حتی تشکیل پرونده برای اونها. بنابراین یک مسئله در کلیت کشور و حکومت رایج هست. همین چند وقت پیش یک روزنامه‌نگار منتقد یک توییت مطلقاً غیر توهین‌آمیزی درباره امام رضا نوشته بود، به اون اشاره به آقای علم الهدا امام جمعه تندروی مشهد کرده بود، این رو تبدیل کردن به یک بهانه و برای او سالها حکم زندان بریدن. منتها مسئله دوم مسئله خود شیراز هست. شیراز از استان‌هایی است که جدال سختی بین دو جناح حکومتی در اون جریان داره، نه مثل مشهد و قم که یکسره در اختیار تندروهای مذهبی باشه، نه مثل تهران و یزد که نیروهای چپ مذهبی در اون دست بالا رو داشته باشن. ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز و درگیری اونها با امام جمعه تندرو شیراز رو حتما به خاطر دارید. خود موقعیت پیچیده شیراز هم از نظر سیاسی باعث شده که مواردی مثل این بیلبورد یا حتی ماجرای آقای مهدی حاجتی عضو شورای شهر به سرعت به یک پروژه پرتنش داخلی تبدیل بشه.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بله، امیدواریم از این اپلیکیشن بتونید استفاده کنید، دسترسی ساده ای داشته باشید به رادیو فردا. اما حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سهل‌انگاری و ضعف مدیریت رو عامل بروز حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز دانسته. از جمشید زند بشنویم.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است در زمان حمله به مراسم رژه نظامی اهواز 8 یا 9 تفنگ دوربیندار مشرف به جایگاه وجود داشت که به راحتی می توانستند در عرض چند ثانیه واکنش نشان دهند. در جریان حمله مرگبار افراد مسلح به مراسم رژه نظامی در اهواز 24 تن از جمله یک کودک 4 ساله کشته شدند. آقای فلاحت پیشه که پس از بازبینی فیلم های مربوط به حادثه که دوربین های وزارت اطلاعات و ارتش ضبط کرده اند با خبرگزاری ایسنا گفتگو میکرد، تأکید کرد که به هیچ وجه قابل قبول نیست چند تروریست با استفاده از این سهل‌انگاری تیر خلاص به مردم بزنند و از آن طرف کسی که پشت تفنگ دوربیندار قرار داشت مقابله نکرده و منتظر دستور فرماندهش بماند. پایان نقل قول. آقای فلاحت پیشه در توضیح ماجرا گفته است کسی که پشت تفنگ دوربیندار بود در ابتدا حمله تروریستی را باور نمی‌کند و میگوید گلوله‌ها مشخی است. بعد که تیر خلاص را می‌بیند میگوید دستور شلیک ندارد. فردی که پیش اوست به فرمانده زنگ می‌زند، حتی فرمانده به او دستور تیراندازی را می‌دهد، اما باز آن فرد شلیک نمی‌کند. پایان نقل قول. به گفته این نماینده مجلس در زمان حادثه تروریستی فیلمبردار به کسی که تفنگ دوربیندار دستش است التماس می‌کند که به سمت آنهایی که تیر خلاص می‌زنند شلیک کند، اما آن شخص منتظر دستور فرمانده‌اش است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه این کمیسیون حادثه را پیگیری می‌کند گفته است باید جلوی این سهل‌انگاری‌ها گرفته شود تا در آینده شاهد این اتفاقات نباشیم. آقای فلاحت پیشه حادثه اهواز را نشان ضعف مدیریت خوانده و گفته است دلیلی ندارد در کشوری با اقتدار جمهوری اسلامی به دلیل اشتباه محاسباتی چند نفر دچار مشکل شوند. پیش از این در روز چهارشنبه گذشته حسین نقوی حسینی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از وضعیت تأمین امنیت در رژه اهواز انتقاد کرده و گفته بود مهاجمان در جریان حمله به رژه نظامی در اهواز 12 دقیقه تیراندازی کردند و هیچ کس با آنها حتی شلیک هم نکرد. گروه حکومت اسلامی داعش پس از حمله به رژه نظامی در اهواز یک ویدیو در سایت اعماق منتشر کرد و مدعی شد که تصاویر و اظهارات 3 نفر از مهاجمان حمله به رژه در اهواز است. این در حالی است که پیشتر گزارش‌هایی درباره به عهده گرفتن این حمله توسط گروهی موسوم به مقاومت ملی الاحواز منتشر شده بود. گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش هفته گذشته نیز با انتشار پیامی ایران را به انجام حملات بیشتری در آینده تهدید کرد. در مقابل چندین مقام جمهوری اسلامی وعده دادند تا انتقام این حادثه را از عاملان و حامیان آن خواهند گرفت. از جمله آیت الله خامنه‌ای تهدید کرده است که گوشمالی سختی به تروریست‌ها خواهیم داد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید، آخرین گزارش در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما میتونید تکرار یکی از برنامه‌های دیدگاه‌ها رو بشنوید در ادامه با امیر مصدق کاتوزیان، تاریخ ایران و افغانستان. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم شب آرامی در پیش داشته باشید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این هفته بازمیان پرسش‌های مورد بحث شماری از ایرانیان علاقمند به تاریخ و فرهنگ یکی را برگزیدیم. پرسش ارتباط ایران و افغانستان در گستره تاریخ و تداوم و گسست این دو در دوران باستان و میانه و نوین. افغانستان بخشی از زیرمجموعه ایران بوده یا حتی در دوران باستان و میانه گاهی بوده و گاهی نبوده؟ اسناد در این باره چه میگویند؟ آیا شورش محمود افغان و به قدرت رسیدن او بیشتر نشانگر در هم آمیختگی ایران و افغانستان است یا بازتاب دهنده نخستین نشانه هایی از گسست بعدی؟ ضعف اشرف افغان و پیروزی نادرشاه افشار چطور؟ به دوران معاصر که می رسیم، حمایت قاطع روسیه از حکومت قاجار و پشتیبانی نهایی بریتانیا از استقلال تا چه حد در جدا شدن سرنوشت سیاسی افغانستان از ایران مؤثر بود؟ تاریخ نگاری هویت‌گرای مدرن در دو کشور تا چه اندازه روشنگرانه است و تا چه اندازه کژتابانه؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما از جمله با این پرسش ها از هارون امیرزاده، دانش آموخته تاریخ افغانستان در لندن. در همین شهر مجید تفرشی، تاریخ نگار معاصر و پژوهشگر روابط بین الملل و خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ باستان در برلن. آقای رضاخانی، در قدیمترین اسناد و مدارکی که از دوران باستان به جا مانده وضعیت تاریخی افغانستان چگونه بازتاب یافته؟ بخشی از زیرمجموعه امپراتوری ایران بوده یا گاهی بوده گاهی نبوده یا برگ‌های تاریخ به صورت واحدی مجزا بهش نگاه کرده؟
سوالتون یه مشکلی داره که امپراتوری ایران معنیش لزوماً نباید این حساب کنیم که امپراتوری که متعلق بوده به کشوری که امروزه ایرانه، جز امپراتوری هایی هم بوده که در ضمن ایران و افغانستان و خب جای دیگه در آن واحد حکومت میکردن و لزوماً مرکزشون حتی در ایران، خاک ایران امروز هم نبوده. ولی خب اولین مدارکی که از افغانستان داریم که مدارک باستان شناسی باشد متعلق به دوران 3000 و اندی سال پیش که تمدن مرو و بلخ در شمال افغانستان که اولین جاییه که ما ازش میدونیم در مورد مدنیت در شمال افغانستان، بعد افغانستان ازش در مدارک هخامنشی از بخش‌های مختلف افغانستان امروز نام برده شده که بیشتر آریا، منطقه هرات، آراخوزیا، منطقه قندهار و بطریا که منطقه بلخ و تخارستان نام برده شده. یکی از مسائلی که هست اینه که خاک افغانستان به صورت باستانی یه مقداری با هندوکش تعریف می شده و اصولا قدرت‌هایی که در منطقه غرب بیشتر مرکزیت داشتن منطقه غرب و شمال غرب افغانستان رو داشتن و منطقه‌ای که امروزه کابلستان شناخته میشه بیشتر تحت تاثیر قدرت‌هایی بوده که بر منطقه رود سند حکومت می‌کردند. در نتیجه بخش غربی رو بیشتر با قدرت‌های غربی مثل ایران و خدجادی که خاورمیانه حکومت می‌کردند دسته‌بندی می‌شده. بخش‌های شرقی رو راستش زیاد ازش مدرکی قبل از تقریبا قرن 4 قبل از میلاد نداریم.
آقای امیرزاده، ببینین، ایران و افغانستان خب هم مرزن، هم تاریخ بودند تا همین اواخر که افغانستان مستقل شد، هم زبان هستند در بعضی از بخش‌ها و دو کشوری هستند که آغاز سال‌های نوشون در یک زمانه، یعنی مثلا الان ایران 1394 و افغانستان هم 1394. این همه نزدیکی کمه در میان کشورهای مختلف، ولی بین درک مورخان افغان و مورخان ایران درباره وضعیت و جایگاه افغانستان در دوران باستان فرقی هست یا نه؟
باید عرض کنم که دیدگاه مورخین هر دو کشور در مجموع مورخان، تاریخ نویسان که دونم تاریخ نویسان داره، مکی تاریخ نویسانه که با افکار نشنلیزم مثلا تاریخ نوشتن و مورخانی که با واقعیت‌ها و با استقلال فکری مثلا تاریخ نوشته، با ازید و دیگاه ببینیم تاریخ افغانستان و ایران با هم تفاوت میکنه. مورخین افغانستان در سده بیستم بیشتر تحت تاثیر افکار و اندیشه های نشنالیزم که عمدتا حاکمان پشتون داشتن تاریخ افغانستان را تفسیر کردن. ما داشتیم مورخین مثل فقیه غبار مستقلانه تاریخ افغانستان نوشته و تاریخ ایران مرور کرده. مطابق به نظریه یا تاریخ نویسی که تاریخ معاصر افغانستان بخصوص تاریخ به نام افغانستان در مسیر تاریخ نگاشته، افغانستان در عهد قدیم باستان بخشی از امپراتوری اخامنشی بوده و در دوره ساسانی هم بخشای از او بخش از امپراتوری بوده و بعدن در دوره های تاریخی امواره تغییر کرده. در زمان مثلا دوره غزنوی ها ایران بخش از افغانستان بوده که در او وقت خراسان نامیده می شد و غزنه و یا غزنی تحت امپراتوری ترکان سلطان محمود غزنوی حکومت میکرده. خب مراحلی هم داریم که افغانستان در دوره صفوی ها بخصوصا مناطق قندهار، هرات و این مناطق بیشتر تحت تاثیر ایران بوده، کابل بیشتر تحت تاثیر دولت های بابری بوده و شمال افغانستان حکومت های شیبانی و ازبک نفوذ داشته. و می ترتیب ما در دوره نادر افشار می بینیم که افغانستان بخش از امپراتوری نادر افشار می شه. سرنوشت افغانستان و ایران فقط بعد از کشته شدن نادر افشار تغییر می کنه، یعنی در سال 1747 به بعد پشتونهایی که در رکاب نظامی های نادر افشار برای گرفتن هندوستان و همراه آنها همکاری داشتن و در ایران بودن و افغانستان در وقت طبیعتا جز خاک نادر افشار شمرده میشد به شمول آسیای میانه و قفقاز، اونها توانستن بعد از مرگ نادر افشار و پروپاشی حکومت نادر افشار آمدن یک اساس یک دولت و بنیاد را در خراسان وقت داشتن که معروف است در تاریخ افغانستان به نام سلسله خانوادی دورانی ها. و از او با بعد افغانستان بر خود یک هویت جداگانه، تاریخ جداگانه و فرهنگ جداگانه را جستجو کرده و این تاریخ نویسان افغانستان بسیار تلاش کردند که برای خود یک هویت مجزا از ایران بسازند. اما در میان تاریخ نویسان افغانستان کم اختلاف نظر وجود داره. یکی دیدگاه حاکم بر شوینیزم حکومت های افغانستان است که بیشتر تلاش کرده که تاریخ افغانستان یا تاریخ 50000 ساله تعریف کنند و در این تاریخ 50000 ساله را محدود به سلطه و قدرت پشتون ها بسازند و بخش دیگه ای هستند که افغانستان از لحاظ تاریخی، فرهنگی، زبانی در جغرافیای فرهنگی بزرگ مثل ایران باستان میبینند و همچنان از لحاظ سیاسی یک محدوده است که در یک مقطع زمان ظهور کرده و بعداً با دست‌اندازی های بازی بزرگ در قرن 19 وارد نام جدید و جغرافیای جدید سیاسی شده.
ممنون آقای امیرزاده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تفرشی، چنان که شنیدید آقای امیرزاده گفتند که بیش از دو قرن و نیم پیش در سال 1747 میلادی احمد شاه درانی به قدرت میرسه و مطابق دوره‌بندی تاریخی مورخان این دوران و دوران مدرن تاریخ افغانستان آغاز این دوران میدونن. ویژگی این دوران چیه از لحاظ چگونگی مناسبات میان ایران و افغانستان؟
همونطور که دوست عزیزم فرمودن، روابط ایران و افغانستان رو تا حد زیادی باید در مقوله بازی بزرگ The Great Game نگاه کرد. معنی روابط مناقشه و جنگ آشکار و نهان بین دولت استعماری بریتانیا و دولت استعماری روسیه تزاری در قرن 19 تا اواخر قرن 18 در واقع این ریشه های تشکیل دولت و حاکمیت ملی در افغانستان دیده میشه و هر از گاهی هم بروز داده شده، ولی در اغلب سالهای قبل از قرن 19 کشوری که ما الان به نام افغانستان میشناسیم از نظر فرهنگی و تمدنی مرتبط با ایران بود و میشه گفت بخشی از خراسان بزرگ که لزوماً ممکن اسم ایران هم بهش تلقی نمیشد بود و حکومت‌هایی هم که حتی مرکزشون در افغانستان بود در واقع خودشون رو به نوعی تعلق ایرانی میدونستند و با ایران مناسبات خوبی داشتند. از ابتدای قرن 19 و تقریبا همزمان با گسترش نفوذ استعماری دولت بریتانیا در منطقه خاورمیانه و آسیا مرکزی و منطقه خلیج فارس و شبه قاره هند که گسترش پیدا میکنه تا حد زیادی، افغانستان کنونی هم وارد این بازی میشه. در واقع سیاست حائل‌سازی بریتانیا بین ایران و هند که برای مثلا هند برای بریتانیا بسیار مهم بود و همینطور ایران به تدریج اهمیت داشت و بیشتر شد اهمیتش با کشف مسئله نفت و جدا ساختن روسیه از آبهای خلیج فارس، این سه مسئله باعث شد افغانستان در واقع عنوان سیاست حائل ترقی بشه و یه حالت نیمه استعماری یا شبه استعماری بریتانیا در افغانستان داشته باشه و حتی در قسمت هایی که ایران نفوذ تمدنی فرهنگی و جغرافیایی و سیاسی بیشتری داشته در افغانستان مثل مسئله هرات بین ایران و بریتانیا جنگ در بگیره و اون قسمت های مورد مناقشه از ایران جدا بشه در دوران اول سلطنت ناصرالدین شاه و تلاش بشه در راستای ایران زدایی از شبه قاره هند در افغانستان هم به نوعی ایران زدایی صورت بگیره که این سیاست تا تقریبا اوایل قرن 20 ادامه پیدا میکنه و در اوایل قرن 20 با انقلاب مشروطیت و ظهور رضا شاه در ایران و همینطور ظهور امان الله خان در افغانستان این سیاست تغییر میکنه و مناسبات دو کشور تا حد زیادی حالت مستقل و رویکرد جدیدی پیدا میکنه که بحثش مفصله، ولی در دوران قاجاریه به هر حال افغانستان تا حدی نیمه مستقل نیمه مستعمره بود و سیاستهاش تحت تاثیر سیاستهای حکام ملی و محلی از یک طرف، ولی در این حال سیاستهای منطقه‌ای و بین‌المللی و کلانتر حکومت بریتانیا قرار داشت و ایران هم در این بازی بزرگ به عنوان یک دولت نسبتاً ضعیف در منطقه، بزرگ ولی ضعیف به طور کلی، تحت تاثیر این سیاست‌ها بود و روابط با افغانستان هم در همین مقوله میشه تعریف کرد. و البته از اول دوران رضا شاه این روابط به طور کلی تغییر میکنه که اگه خواستیم بعداً راجع بهش صحبت کنیم.
بسیار خوب آقای تفرشی. آقای رضاخانی، اگر نکته‌ای به نظرتون رسید در ارتباط با گفته‌های آقای تفرشی و قبل از ایشون آقای امیرزاده میتونید بگید؟
در مورد صحبتی که آقای امیرزاده کردن، ایشون تقریبا جنبندی کلی از تاریخ افغانستان کردن. من فقط میخواستم به عنوان کسی که یه مقداری زیادی رو تاریخ افغانستان در دوره ساسانی کار کردم توضیح بدم که این قضایای تاریخ ملی نویسی یا تاریخ ناسیونالیسم که ایشون فرمودن کاملا صحیحه، ولی اصولا برای اون تاریخ نویسان هم همیشه بستگی به این داره که تاریخ رو از کجا شروع کنید. کسانی که این تاریخ رو شروع میکنن اکثرا از دوره شروع میکنن که معروف به دوره هفتالی ها که حدود قرن پنجم بعد از میلاد میشه، که در این مرحله بعد از اینکه شما یک امپراتوری کوشان داشتید که همزمان اشکانیان که بیشتر بر غرب حکومت میکردن، کوشانیا بر شرق حکومت میکردن و پایتختشون اول بلخ و بعدم منطقه اطراف پیشاور در پاکستان بوده و تمام این قسمتی که الان افغانستان هست و شمال پاکستان و شمال غرب هند رو تحت کنترل داشتن، به دنباله اینا وقتی هفتالی ها وارده منطقه افغانستان میشن و بیشتر مرکزیت حکومتشون رو روی بلخ میذارن و بیشتر افغانستان امروزه رو گروه های هفتالی در دست میگیرن، این یه مقداری باعث این تاریخ نگاری شده که این رو همینجوری که ایشون گفتن به عنوان اجداد پشتون‌ها بشناسن، به خصوص به خاطر شباهتی که اسم محلی هفتالی ها ابدال به اسم یکی از قبایل پشتون ابدالی داره. این باعث شده که این تاریخ ناسیونالیست امکان نوشته شدن پیدا کنه و در واقع اینا رو اصل افغانستان بدونن. ولی یکی از چیزهایی که این مسئله نشون میده اینه که همیشه بستگی به این داره که ما تاریخ از کجا شروع کنیم و از چه دیدگاهی شروع کنیم. حتی آقای امیرزاده هم گفتن که مثلا در دوره غزنوی ها ایران جز افغانستان بوده، که اونم حرف جالبیه، برای اینکه ما داریم از هر دو نظر مملکت ها رو مرزهای امروزیشون تاریخی میکنیم. یعنی فکر میکنیم که چون مثلا حکومت سامانی مرکزش در ازبکستان امروز بوده، حالا در منطقه فرهنگی تاجیکستان، که تاجیک ها مثلا اون موقع میشه گفت این جز از تاجیکستان بوده، چون حکومت آل بویه مثلا مرکزش در اصفهان بوده یعنی جز ایران بوده، یا غزنوی ها چون در غزنه بودن یعنی جز افغانستان بوده. من مشکلم کلا با اینجور دستبندیه، یعنی بردن مرزها به یک چیزی قبل از اینکه اصلا مرزی وجود داشته باشه. بله، هر کدوم از این حکومت ها مرکزیت های خاصی داشتن و در دوران ساسانیان مثلا میشه گفت افغانستان امروز یک هویت مستقلی داشته، که خب خیلی سریع در دوره اوایل اسلامی با مناطقی که امروز تاجیکستان و ازبکستان و شرق خراسان ایران هست با همدیگه جمع میشن و اون خراسان بزرگی که دوستان صحبتشو کردن رو به وجود میارن. پس یه مقدار از دادن اسمای تاریخی باید پرهیز کرد.
آقای امیرزاده، نظر شما در مورد این نکته‌ای که آقای رضاخانی گفتن چیه؟ شما گفتید که ایران بخشی از افغانستان بوده، بعضیا میگن که افغانستان بخشی از ایران بوده، و مطلبی که ایشون مطرح کردن که یه مقدار این خانشا بستگی داره که نقطه شروع رو کجا بذارن.
ببینید، تعریف امروزی که ما از دولت ملت ها داریم با تعریف تاریخی که وجود دارد کاملا متفاوت است. ببینید، یک حوزه بزرگ تمدنیه که امروز به نام ایران بزرگ رو یاد کنیم، نه ایران محدود به فارس، که بعد از سال 1935 نامگذاری در فارس به ایران تبدیل شد. اگر از این نقطه نظر رو ببینیم، تعریف آن روز از دولت‌ها این بوده که پایتخت در کجا قرار داشته و تا کدام عرصه یا نماز خود بخونده می شده، یا فرض می کنم قلمرو حکومتش بوده یا مالیات می گرفته بوده. بر اساس او تعریف، تاریخ نویسانه که بر افغانستان تاریخ نوشتن که هویت مستقل برای افغانستان ترسیم کنند، مجبور بودن بر اساس یک پایه، یک اصول، یک تعریف باید این کار کنند. یعنی وقتی که افغانستان میخواستن به عنوان بعد از قرن به اصطلاح 18 برای افغانستان یک تعریف هویت تاریخی را جستجو کنن، وقتی که تاریخ را مطالعه کردن در بخش‌های از تاریخ، وقتی یک کسی میگه که افغانستان بخش از حکومت‌های اخامنشی بود، عین قضیه است که یک کسی دیگه هم میتونه بگه که ایران بخش از حکومت غزنوی ها بوده که پایتختش افغانستان بوده، در آن وقت یعنی خراسان بزرگ در او وقت بوده. هدف ما از اینجا از تعریف دولت ملت های امروز نیست، بلکه تعریف از اروز است، که یعنی مرکزیت یک حکمروایی در کجا بوده. یک وقت مرکز حکمروایی اگر در فارس بوده و یا در بخارا بوده یا در سمرقند بوده یا در کابل بوده یا در بلخ بوده یا در هرات بوده، بر بنیاد از او تعریفی که در تاریخ افغانستان آمده، به این ترتیب تعریف شده که افغانستان مثلا در کدام دوره تاریخ تحت تاثیر کدام از دولت‌های بوده که پایتختش یا مرکزیتش جای دیگه بوده. دوره غزنوی‌ها حکومتی که در افغانستان حکومت میکرد اصلا ترک ها بودن، ترک هایی بودن که از آسیای میانه آمده بودن و اونا جز از غلامان به طور مثال دوره سامانی ها بودن، آمدن در افغانستان یک دولت را ایجاد کردن که پایتختش غزنی بود، که بخش های شمال هندوستان هم بخش از افغانستان بود و اسلام بیشتر در همین دوره تحت نام اسلام سلطان محمود غزنوی بر اونجا رفت. ما دیدگاه استاد رضاخانی را شنیدم، ولی دیدگاهشان قضیات موافق نیستم. من یعنی تعریفی که از تاریخ هویت‌های کشورهای منطقه میکنیم باید بر اساس این تعریف ها از معیارش که پایتخت در کجا بوده. زمان غزنوی ها پایتخت غزنی بوده و حکم فرمایی از غزنی بر امپراتوری ها و خاکان شده، در وقت طبیعتا ایران بخش یا فارس بخش تحت تاثیر یا قدرت حکومت مرکزی بوده.
بسیار خب، حالا بعد از آقای رضاخانی میپرسیم که نظرشون چیه. آقای طرفرشی، برگردیم به عصر حاضر. بسیاری از شهروندان عادی ایرانی همه بار تشکیل افغانستان مستقل رو بر دوش استعمار بریتانیا و دخالت بیگانگان میدونن. پای بریتانیا از کی در افغانستان باز شد؟ چرا و کیفیت و نوع مناسبات بریتانیا با افغانستان از سوی و ایران از سوی دیگه در اون دوره چه فرقها و شباهتهایی داشت؟
باید یک جمله بگم و اونی که چیزی که در صحبت‌های آقای امیرزاده مغفول مونده، مسئله تاثیرگذاری فرهنگی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها هست در مسئله تشکیل دولت. اگر این تصویر ایشون رو بپذیریم، دولت‌های ترکان سلجوقی که در ایران حکومت کردن و یا ایلخانان مغول رو هم باید همه رو دولت مغولی، در صورتی که اینا بعد از یه مدتی به حال کاملا ایرانی میشن و تصوری که چون محلی که در اونجا پایتخت داشتن قرن‌ها بعد جزء کشوری به نام ایرانی افغانستان، بنابراین ایرانی افغانی هستن، تصور دقیقی نیست و میشه خیلی ساده با درزه گرفتن مؤلفه‌های فرهنگی مثل شاهنامه، مثل فردوسی و مثل شعرا و ادبا و فرهنگ دیگه مشخص کرد ریشه‌های این حکومت‌ها و به اصطلاح تمرکزشون در کجا هست. برگردیم به سوال شما. بحث روابط ایران و افغانستان همونطور که عرض کردم خدمتون، به هر حال منبعث تا حدی است از روابط ایران و بریتانیا و حضور استعماری بریتانیا در ایران. در اواسط قرن 18 همونطور که اشاره شد، بریتانیا به تدریج وارد منطقه میشه، گسترش میده حضورش در منطقه و در دوران امپریالیسم به تعبیری که امروز گفته میشه و به خصوص امپریالیسم نوین در دهه 1870، هر دو کشور تا حد زیادی قدرت میگیرن در منطقه و اهمیت پیدا میکنن. تا حد زیادی تلاش برای کم کردن نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی و تمدنی ایران در افغانستان توسط بریتانیا انجام شد. این درش تردیدی نیست. ولی جنبش ناسیونالیستی و تلاش برای تأسیس دولت مدرن در افغانستان در داخل اون کشور هم نباید نادیده گرفت. ضمن اینکه افغانستان به جز قسمت‌هایش که منطقه هرات و اونجا بود، هیچ وقت مستقیما جزء خاک ایران نبود، بلکه مناطق تحت حمایه ایران بودن و مهمتر از اون از جهت تمدنی فرهنگی با ایران مرتبط بودن. تلاش برای گذاشتن نام افغانستان برای اون کشور در واقع تلاشی بود برای فارسی زدایی از منطقه افغانستان و تمرکز و تفوق فرهنگ پشتون، که این تلاش همچنان هم به جهات دیگه وجود داره.
وقتمون کم. آقای طرفرشی، آقای رضاخانی، درباره نکته‌ای که آقای امیرزاده گفتن چی فکر می‌کنید که اگر توی مناطق جغرافیایی مثلا کابل بوده، قندهار بوده، هرات بوده، اونجا تمرکز بوده، اون موقع ایران جزو افغانستان بوده، ولی برعکس اگر مثلا در فارس بوده، در همدان بوده یا در اصفهان بوده، اون وقت افغانستان جزو ایران بوده؟
من حرف ایشون رو به طور کل رد نمی کنم، چون اصلا این کل این حرف پوچ بودن تاریخ نگاری ناسیونالیستی کنشون میده. اونجور که ایشون گفتم به مالیات اشاره کردم، حکومت مرکزی به صورت مالیات بگیر مرکزی اصلا وجود نداشته قبل از دوره مدرن و خیلی سیستم مالیاتی که ایشون خیلی سادش کردن خیلی از این حرفا گسترده تره. من مثلا فقط استفاده از کلماتی مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان و اینا بود، همینجور که ایشون اشاره کردن این کلمات بعد از 1935 بعد از قرن جدید بوده. میتونیم از نظر سیاسی حساب کنیم که بله، اگر جایی پایتختی هستش بقیه جاها به صورتی جزء وابستگان و منطقه، بله میشه گفت منطقه‌ای که امروزه ایرانه، حداقل بخش وسط تا شرقش بخشی از حکومتی بوده که مثلا داشته در بعض حکومت میکرده. حتی قبل از اسلام همونجوری که گفتم در دوره هفتالیا، بعد از هفتالیا پیروز ساسانی رو شکست میدن و میکشن، تقریبا تمام منطقه شرق ایران امروز تحت حمایه حکومتی بوده که در بلخ بوده و خوب امروزه در افغانستانه. ولی من در ضمن یه صحبتی هم در مورد فرمایشات جناب طرفرشی داشتم، هم در مورد جمع‌بندی ایشون از مسئله استعمار بریتانیا که اگه اجازه بدین اینجا بگم.
حتما.
اون مسئله تاثیر فرهنگی رو، اتفاقا همون تاثیر فرهنگی رو ببینیم، شاید حرف آقای امیرزاده بیشتر اثبات بشه. فردوسی داره در طوس این شعر رو میگه این اشعار رو میگه و کسانی که دارن حمایتش میکنن در بخارا هستند و در غزنی. اتفاقا همین تأثیر فرهنگیه که مسئلهیه که مرکزیت نداره. این تأثیر فرهنگی نیست که از داخل خاک ایران یا اصلا به هیچ صورتی جوری که ما بتونیم اینو به مسئله سیاسی رفت بدیم. دنیای فردوسی دنیای شرق ایرانه، دنیای فردوسی اتفاقا افغانستانه. رستم فردوسی داره در زابلستان زندگی میکنه که قندهاره و میره با یه نفری در سمنگان در تخارستان ازدواج میکنه و پدر بزرگش پادشاه کابل. اتفاقا دنیای فردوسی دنیای افغانستانه. این اگه ما بخوایم قضیه فرهنگی رو پولیتیکال و تریتوریال کنیم، اتفاقا اینجاست که افغانستان میشه اون حالا هر چیزی که در ذهن فردوسی هست از نظر منطقه فرهنگی.
با سپاس از شما آقای خداداد رضاخانی، آقای هارون امیرزاده و آقای مجید تفرشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.